الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در باره منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال اختلافه، و الا اصل این که امر امتثالش به اتیان یک فرد محقق می شود و نهی امتثالش به ترک جمیع افراد منهی عنه تحقق پیدا میکنه نزاعی نیست. بحث در منشأ این تفاوته. چرا این فرق وجود داره؟ چرا در امر با انجام یک فرد از مأمور به امتثال محقق میشه و امر ساقط میشه؟ چرا در نهی این چنین نیست؟ در نهی باید همه افراد منهی عنه ترک بشه تا امتثال نهی صدق کنه و نهی ساقط بشه. خب عرض کردیم یک احتمال اینه که این به خاطر وضع واضع باشد. این احتمال رو رد کردیم. احتمال دوم اینه که این برخواسته از عقل باشه، چنانچه محقق خراسانی فرمودن. ایشون ریشه این تفاوت را حکم عقل می داند که از نظر عقل از طبیعتو توجدو به وجود فرد ما ولا تنعدمو الا بن ادام جمیع الافراد. خب اشکالی که متوجه این بیان بود از ناحیه محقق اصفهانی و امام رحمت الله علیه بیان کردیم. دفاع بعضی از بزرگان رو از آقای آخوند به همراه پاسخ به این دفاعیه بیان کردیم. معلوم شد اشکال به محقق خراسانی وارده، یعنی اصلا ما عقلمون چنین حکمی ندارد که از طبیعتو لا تنعدمو الا بن ادام جمیع الافراد. گفتیم عقل همچین حکمی نداره. همونطوری که عقل میگه توجدو از طبیعتو توجدو به وجود فرد ما، همونطور هم میگه تنعدمو بن ادام فرد ما. لذا این احتمال هم منتفی. قبل از این که به احتمال سوم بپردازیم، عنایت بفرمایید اینجا برخی گفتند اون چه آقای آخوند گفته تنها در صورتی صحیح و تمامه که ما نهی را عبارت از زجر عن الفعل بدانیم، اما اگر گفتیم حقیقت نهی عبارت از ترک فعل است، این بیان دیگه تمام نیست. دقت بفرمایید، این اشکال غیر از اون اشکالی است که از ناحیه محقق اصفهانی و امام رحمت الله علیه به آیه آخوند شده. این که انه اشکال دومی است. آیه خویی رحمت الله علیه این اشکال رو مطرح کردند. ببینید صرف نظر از اون مطلب که آیا اصلا حکم عقل هست یا نیست، ایشون میگه که حرف آیا آخوند رو مبنای خود آقای آخوند صحیح نیست. آقای آخوند حقیقت نهی را عبارت از طلب و ترک الفعل می داند. اگه ما نهی را اینجوری معنا بکنیم که ان نهیو عبارتون ان طلب ترک الفعل، دیگه نمیتونیم بگیم از طبیعتو تن عدمو بن ادام جمیع الافراد. این حرف در صورتی درسته که ما حقیقت نهی را زجر عن الفعل بدانیم، در حالی که خود آقای آخوند نهی را به معنای طلب و ترک الفعل می دانه. پس اشکال دوم به محقق خراسانی اینه که این سخن شما با مبنای خود شما مبنی بر این که نهی عبارت از طلب و ترک است تمام نیست، اما بناءً علی ان النهی عبارت عن الزجر عن الفعل حرف شما تمام. خلاصه می فرمایید این اشکال خیلی ماهیتاً متفاوته با اشکال اول که محقق اصفهانی و امام مطرح کردن. ایشون نفی نمی کنه این حکم عقلی را، منتها میگه این در صورتی درسته که ما نهی رو به یه معنای غیر از معنای مورد نظر شما بگیریم. این در محاضرات جلد 4 صفحه 90 این سخن و اشکال مرحوم آقای خویی است. حالا میخواییم ببینیم آیا این ادعا و این اشکال به آقای آخوند وارده یا نه. ما اشکال اول رو پذیرفتیم، گفتیم اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند وارده. اما این اشکال چی؟ ببینید برخی از بزرگان در دفاع از آیه آخوند و در مقابل مرحوم آیه خویی این چنین پاسخ دادند که درسته نهی عبارت از طلب و ترک عن الفعل همطور که آقای آخوند گفته، ایشون هم همین رو پذیرفته که نهی واقعش همون طلب و ترک است، منتها این واقعیت و حقیقت خودش مستقیماً انشاء نشده، اون چه انشاء شده زجر عن الفعل، و زجر عن الفعل تنها با ترک جمیع تروک محقق میشه. دقت بکنید، ایشون در واقع اینو میخواد بگه، ما یه منشأ داریم که قصد انشاء او شده و یک لازمی دارد این چیزی که بالمطابقه انشاء شده. وقتی میگوید لا تفعل، در واقع داره دستور میده یا به عبارت دیگه منع میکنه از این که صرف الوجود فعل تحقق پیدا کنه. زجر عن الفعل یعنی چی؟ در مقابل بعث به سوی فعل. در امر بعث به سوی فعل است، در زجر، در نهی زجر و منع از فعله. و این زجر تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که همه تروک محقق بشه، چون حتی اگر یک فرد محقق بشه صرف الوجود محقق شده. پس درسته آقای آخوند معتقد نهی عبارت از طلب و ترکه، ولی اگر ما نهی را عبارت از زجر عن الفعل بدانیم، لازمه زجر عن الفعل این است که جمیع تروک طلب بشه. اون چه که مولا در نهی از مخاطب طلب میکنه، طلب جمیع تروکه، نه طلب صرف و ترک. بنابراین ما حتی اگر نهی را به معنای طلب و ترک بدانیم که آقای آخوند این عقیده رو داره، باز هم این سخن آقای آخوند صحیحه. چرا؟ برای اینکه درسته اون چه طلب شده تروک است، اما نه صرف و ترک الفعل. اون چه طلب میشه و لازمه زجر عن الفعل طلب جمیع تروکه. برای همین است که امتثال نهی متوقف بر ترک جمیع الافراد. اینو صاحب منطق الاصول در پاسخ به اشکال مرحوم آقای خویی گفتن. منطق الاصول جلد سه صفحه 11. خوب انعاد بفرمایید. پس ما اینجا در واقع یه اشکال دومی رو نقل کردیم که مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه کردن، و یک دفاعیه‌ای که از آقای آخوند در برابر آقای خویی شده. خلاصه این اشکال و دفاعیه این شد: اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه این است که این سخن شما در صورتی تمام است که ما نهی را عبارت از زجر عن الفعل بدانیم، اما بنابر این که نهی عبارت از طلب و ترک باشه، چنانچه مختار شماست، این سخن تمام نیست. چرا؟ چون بر این اساس متعلق طلب صرف ترک فعله، اونچه که طلب شده صرف ترک الفعل است، و صرف و ترک الفعل مثل صرف الوجود با اولین ترک تحقق پیدا میکنه، لذا لازم نیست بقیه افراد ترک بشن. این که بگیم به جمیع افراد طبیعت معدوم میشه و امتثال با ترک جمیع افراده، این اون وقت صحیح نیست، چون صرف و ترک بدون بقیه افراد هم تحقق پیدا میکنه. پاسخ صاحب منطق الاصول به مرحوم آقای خویی این شد که درسته نهی در واقع همون طلب و ترکه، ایشون هم عقیدش همینه، ولی این واقع، این حقیقت به صورت دیگری انشاء میشه. اون چیزی که در نهی انشاء میشه زجر عن الفعل، منتها لازمه زجر عن الفعل طلب و ترک. درسته آقای آخوند میگه طلب و ترک، و حقیقت نهی هم همینه، ولی اون چه که انشاء میشه با نهی مستقیما معنای مطابقیش خود طلب و ترک نیست. معنای مطابقی نهی چیه؟ زجر عن الفعل. منتها این یه لازمه دارد، لازمش طلب و ترک. خلاصه عرض به حضور شما این اشکال و این پاسخ مطرحه، ولی ما گمان میکنیم با توجه به اونچه که ما قبلا گفتیم، اساساً اونچه در نهی انشاء میشه همون زجر عن الفعل. خب درسته لازمه این زجر عن الفعل طلب و ترکل جمیعه، اما ببینید آقای آخوند در واقع اینو نمیگه. آقای آخوند معتقد نهی اصلا طلب و ترک است. این سخن، این پاسخ، این دفاعیه، خب به عنوان یک توجیه خوبه، میتونه راه گشا باشه، اما مسئله این است که این توجیه با ظاهر کلام مرحوم آخوند سازگار نیست. آقای آخوند نمیگه عرض به حضور شما طلب و ترک لازمه زجر عن الفعله، بلکه معتقد خود طلب و ترک حقیقت نهی رو تشکیل میده. فرقه، شما دارید بین دو چیز، این که طلب و ترک لازمه حقیقت نهی باشه یا خود حقیقت نهی مخلوط میکنید؟ این دوتا با هم فرق داره. ظاهر کلام آخوند اینه که معنای حقیقی و مطابقی و ماهوی نهی همون طلب و ترک است و اساسا به کسانی که نهی را عبارت از طلب و کف عن نفس یا طلب و کف نفس می دانستند گفت اونها برای این رفتن سراغ این معنا که دیدن خب ترک امر عدمی است و قدرت انسان به امر عدمی تعلق نمیگیره و دیدن امر عدمی از ازل بوده، انسان چیزی را که از ازل معدوم بوده دیگه لازم نیست اون رو مبدل به وجود بکنه و نمیتواند این کار رو بکنه. به خاطر این دو شبهه بود که عده‌ای قائل شدند نهی عبارت از طلب و کف نفس است. آقای آخوند به هر دو پاسخ دادن، گفتن این امر عدمی مقدور انسانه، منتها نه اصلش بلکه بقا و استمرارش. لذا تصریح کردند که حقیقت نهی همون طلب و ترک است، طلب و ترک الفعل. خب با این تصریح خب چطور ما بیاییم بگیم نهی در واقع همون طلب و ترکه، منتها با مفهوم زجر عن الفعل انشاء شده؟ این با ظاهر کلمات آخوند سازگار؟ ظاهر کلمات آخوند اینه که اصلا اون چه انشاء شده همون طلب و ترک است، نه به عنوان لازمه زجر عن الفعل. لذا به نظر ما این توجیه عرض به حضور شما نمیتونه به کمک محقق خراسانی بر بیاد و محقق خراسانی را از این اشکال برهانه. لذا بعید نیست که این اشکال دوم را هم به محقق خراسانی بپذیریم و وارد بدانیم. خب مطلب دیگری که انشاءالله حالا یکی دو جلسه دو سه جلسه طول میکشه عرض به حضور شما باید بگیم و بعد دیگه اون وقت وارد بحث مهم اجتماع امر و نهی میشویم. بسیار بحث مهمی است. حالا این چند جلسه حالا این بحث تمام کنیم دیگه اون وقت وارد بحث اجتماع امر و نهی میشیم که بحث بسیار مهم و مثمر است، ثمرات عملی بسیاری داره و نسبتاً بحث بالاخره سنگینیه. حالا شیرینیشو که انشاءالله که همینجور باشه. نه همینه، بحثش بالاخره شیرین هست. خب ببینید به یک نکته و یک مسئله هم توجه کنید، اینم مسئله مهمیه. مرحوم آقای آخوند یه نکته ای رو گفتن در کفایه که این نکته مهمه، خوب دقت بکنید. شما شنیدید که نکره در سیاق نفی تفید العموم، یا نکره در سیاق نهی تفید العموم. ما من عالم الا و لهو کذا. وقتی شما نکره رو در سیاق نفی یا نهی میبرید، این معروفه که این افاده عموم میکنه. منتها بحث در اینه، این که نکره در سیاق نفیه یا در سیاق نهیه افاده عموم میکنه، این به خاطر حکم عقل یا ناشی از وضعه. خوب دقت کنید، اگر بگیم این به خاطر حکم عقل، ریشش همان است که قبلا گفته شد، از طبیعت و لا تنعدم و الا به جمیع الافراد، الا به انعدام جمیع الافراد. اگر بگیم این حکم وضعی، این ناشی از وضع، یعنی وضع وضع کرده این هیئت را برای افاده عموم، هیئت نکره در سیاق نفی از نظر وضع وضع شده برای معنایی، این هیئت ازش چی فهمیده میشه؟ عموم فهمیده میشه. این بالوضع باشد یا بالاطلاق باشه، یعنی چی؟ یعنی نه حکم عقل نه وضع، بلکه مقدمات حکمت اقتضا میکنه که این دلالت بر عموم بکنه، که در واقع اینم حکم عقله. اساسا اطلاق از اونجا که مبتنی بر مقدمات حکمت است، یه حکم عقلی است. مقدمات حکمت اصلا چیه؟ میگه شما چهار تا مطلب رو به هم ضمیمه میکنید، نتیجه زمیمه شدن این چهار مطلب که مولا در مقام بیان باشد قیدی نیاورد، منعی از آوردن قید هم نباشد، قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، عقل شما نتیجه میگیره چی رو؟ اطلاق رو. این بحث هست که نکره در سیاق نفیه افاده عموم میکنه، آیا این ناشی از وضع واضع این هیئت را برای این معنا قرار داده، یا ناشی از اطلاق و حکم عقل؟ حالا این بحث چه فایده داره؟ ما بفهمیم حالا مثلا نکره در سیاق نفیه بالوضع دلالت بر عموم میکنه، یا بالاطلاق دلالت بر عموم میکنه، این چه فایده ای داره؟ فایدهش در مقام عمل اینه که اگر یه جایی دلیل نهیه با یک دلیل دیگر متعارض شدند که اون دلیل به مقتضای وضع معنایی را میرساند، ما اینجا اگر نهی را در نکره را در سیاق نهی بالوضع داله بر عموم بدانیم، اونگاه با اون دلیل هر دو در یک حد و اندازه هستند، هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه، هر دو دلیل ظهورشون وضعیه. اما اگر ما گفتیم ظهور نکره در سیاق نهی بالاطلاق یا به حکم عقله، اینجا در تعارض بین این دو دلیل کدام مقدم میشه؟ احسن، اونی که ظهور چی داره؟ وضعی داره. ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه، این قانونه، در جای خودش هم ثابت شده. اگر دو تا دلیل داشته باشیم، یکی ظهورش بالوضع باشد، یکی ظهورش اطلاقی و ناشی از مقدمات حکمت و حکم عقل باشه، اون دلیلی که ظهور وضعی داره مقدم میشه بر ظهور اطلاقی. این قانون و قاعده است. خب حالا اینجا فرض کنید یک طرف ما یه دلیلی داریم که به مقتضای وضع یه معنایی را میرسانه و اون معارضه کرده با دلیل نهی ما که نکره‌ای در اون واقع شده، نکره در سیاق نهی. اینجا مبنای ما تأثیر داره. اگر ما قائل شدیم نکره در سیاق نهی بالوضع دلالت بر عموم میکنه، اینجا با اون دلیل تعارض دارن و هیچ کدام مقدم نمیشه. اما اگر گفتیم این دلیل بالاطلاق، یعنی دلیل نهی بالاطلاق دلالت بر عموم دارد، یعنی از راه عقل و مقدمات حکمت عمومیت و شمولش را به دست آوردیم، وقت در این فرض اون دلیلی که به مقتضای وضع ظهور داره به خاطر ظهور وضعیش مقدم می شود بر دلیل نهی. این ثمره این دو مبنا در ما نحن فیه. خب قناعت بفرمایید، با توجه به این توضیحی که ما دادیم و این توهمی که اینجا پیدا شده که نکره در سیاق نهیه یا نکره در سیاق نهی افاده عموم می کند و این به خاطر حکم عقل است، برای اینکه این توهم را ایشون نفی بکنه اومده یه مطلبی گفته. دقت کنید، ما این مطالب رو گفتیم که زمینه چینی بشه برای اون مطلبی که میخوام از آقای آخوند نقل بکنیم. آقای آخوند میگه نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، ولی این به خاطر حکم عقل نیست، این به خاطر چیه؟ وضعه. فرق این دو رو هم گفتیم. اگر گفتیم به خاطر حکم عقل یا به دلیل وضع، نتیجهش در تعارض با یک دلیلی که بالوضع دلالت بر معنایی میکنه ظاهر میشه. آقای آخوند برای اینکه این مطلب را نفی بکنه که نکره در سیاق نفیه یا نهیه افاده عموم می کند به خاطر حکم عقل، اومده یه مسئله ای فرموده. اون مسئله چیه؟ می فرماید ما یقین داریم، این حالا طول میکشه، اینو میخواد باشه فردا دیگه، اینو فردا هم میتونه باشه، الحمدلله، یعنی نصف نیمه میمونه.